هایی که خب شرایط پیشرفت طبیعتاً توش نبود و با توجه به شرایط خاص اون روستا و اون زمان و برخورداریش، به هر حال شما توی ذهنتون یه سری رویاها داشتید، قرار بود که برسید به آرزوهاتون. چی شد که رسیدید به بازیگری؟
تا کلاس پنجم ابتدایی بیشتر مدرسه نبود. بعدش این که برادرم اومدن اصفهان مشغول به درس شدم. برادر بزرگم متولد 41، من 48م، بعدی 49 و یکی 53. دیگه منم اومدم برای درس، اومدم اصفهان. تردد داشتم، میرفتم میمدم، ولی عاشق بازیگری بودم.
مخالفت خانواده رو همراه داشتی؟
نه، چون پدرم از بچگی تو تهران بزرگ شده بود، با یه فرهنگ شهرنشین بود، درکمو میکرد و من همیشه مشبقم خانوادم بودم.
حالا چی شد این استعداد رو دفعه اول کسی کشف کرد؟ خودتون احساس کردین که من دارم اون نقطه عطف هنریو؟
این حس داشتم که میتونم. وقتی پای برنامه تلویزیونی نشستم، همیشه خودم رو جای اونا میذاشتم، احساس میکردم میتونم، تواناییشو دارم. بعد وقتی رفتم استودیو فام دوره دوبلاژ، هفته دو روز یادم نیست سه روز بود، بابام با مینیبوس منو میبرد. بعد وقتی برمیگشتیم فامیلا میگفتن چقدر میبری شهر رو میاریش، میگفت که ناراحتی اعصاب داره، میبرمش پیش مشاور. خیلی اذیت شد، نگاه سنگین مردم، سرزنش هایی که میشد، میگفتن چرا این همه شغل. اون موقع میگفتن خود چرا نمیره معلم بشه، چون تمام تصورات مردم روستا این بود که یک زن خیلی بخواد مثلا هنر کنه، بره سر کار، اجازه بهش بدن، باید بره معلم.
بابا شما از اون مردایی بود که مثل کوه پشت دخترشان؟ این رابطه دختر پدری
همیشه حمایت هم کرد. یادم سریال امام علی داشت پخش میشد، دیگه من وارد تئاتر شده بودم، گفت که وای بابا میشه یعنی یه روزی توی کار تاریخی اینجوری هم بازی کنی، من بیام برم به همه بگم دختر من بازیگر شده.
آخه خب گفتیم فرهنگ اون روستا این بود که دخترها زود ازدواج میکرد.
بله.
شما این اتفاقایی که دارید ازش صحبت میکنید و رفتید رادیو برای تست دوبلاژ اینا، چند سالتون بود؟ حدودا فکر میکنم
65.
درست. و فکری برای ازدواج نداشتن خانواده؟
چرا، تو سن 14 سالگی یه نامزدی ناموفق داشتم. نامزدی فقط.
بریم بشنویم ادامه داستان.
رفتم، خدا رحمت کنه، آقای عبدالرحیم مرادیان، رفتم اداره تئاتر، گفتم که اصفهان من میخوام بازیگر بشم. هنوز دیپلم نگرفته بودم. منو به آقای ملکشاه عبدالی معرفی کرد و اولین نمایشی که رفتم روی صحنه با گویش بختیاری بود. خیلی خاطرش برام جالبه. چیزی به جشنواره نمونده بود، جشنواره استانی. بازیگرشون پاش شکسته بود و تا من رفتم گفت این چیه برداشتی آوردی؟ این که کار نکرده. آقای مرادیان گفت من تست گرفتم، خیلی استعداد داره. گفت استعداد داره؟ با گویش بختیاری من کارم. حالا یه امتحان بکن. یه دیالوگ داد به من، من رفتم شب تا صبح اولین دیالوگم جلو آینه با هزار مدل تا صبح نشستم این دیالوگ رو گفتم. دا بگم اونو جشن کوچ گردن تو شمال زنن، مردم بازی کنن، مادر دا. جشن کوچه، مردم دارن بازی میکنن، تو شمال میزن. صبح که اومدم سوار تاکسی شدم، اون موقع از این تاکسی ها بود که دو نفر مسافر جلو سوار میکرد، تاکسی آبی ها تو اصفهان.
آره، آره.
که برم سر تمرین ببینم انتخاب شدم یا نه. انقدر رفته بودم توی حس که خدا یعنی من انتخاب میشم یا نه، به جایی که به راننده بگم آقای راننده بزن کنار من اینجور پیاده شدم، داد زدم دا بگم اونو
دیالوگر رو گفت.
راننده زد رو ترمز، زد دیه دو چرخه و این چی دیگه داستان شد.
ای بابا،
خاطرات
هر روز زندگیتون پر از فراز و نشیب بوده.
و همون سالم جایزه بازیگری رو گرفتم.
آفرین.
بازی کردم، جایزه گرفتم، بازیگر شدم، دیپلم افتخار گرفتم تو بازیگری و راه برام باز شد و تئاتر رو شروع کردم.
با تئاتر شروع کردم.
با تئاتر. ولی خب هم ولایتیام می اومدم می دیدن، بعدم من می اومدم با هم حرف نمی زدن، گرچه که الان عاشقانه دوستم دارن، دوستشون دارن، مخصوصا اون پیر زن پیر مردو رو الان می میرم براشون، همیشه میرم بهشون سر می زنم. ولی خیلی سخت بود، خیلی پدرم غصه میخورد، همیشه یه بغض گنگی پا تو حنجرم میزد. میدیدم بابام چشاش پر از اشکه، میدیدم مامانم غصه میخوره، نزدیکترین فامیل میگفتن چرا گذاشتی بره بازیگرشه، یعنی چی؟ مثلا این کار
کنایه ها و زخم و زبون ها از
ولی خب دیگه مبارزه کردیم و تمام شد.
بریم سراغ نقطه عطف زندگی شما. تو بازیگری انتخابی که داشتید و قرار بود توش بدرخشید، کجای مسیر بازیگریتون به نظر خودتون نقطه عطفش بود؟ تو کدوم فیلم سریال؟
سریال یوسف، بخش تیامنی. خیلی کار کردم، خیلی نمایش رو صحنه کار کردم، تصویرم کار کردم، پشت صحنه هم کار کردم، ولی یوسف تیامنی یه چیز دیگه. اون نقش تیامنی منو به خیلی چیزا وضع کرد که امشب اینجا انگار که امام حسین برام یه پناهه. چه خوشحالم که اینجا. خیلی زندگی پر فراز و نشیبی داشتم. من سال 73 متوجه شدم پدرم سرطان داره. از 70 تصمیم گرفتم که یکی از دوستای پدرم صحبت کرد، گفت حیف اینجا بمونه، بیاد کانادا اونجا ادامه تحصیل بده. 2-3 سالی زمان برد تا بتونم کارامو ردیف کنم برای رفتن. 73 آخرش بود که متوجه شدم تهران اتفاقا اجرای تئاتر داشتم. پدرم زنگ زد گفت 2-3 روز اومدم خونه عمه، بهت نگفتم، برادر بزرگم هم تهران بود. با من سرطان معده دارم، چیزی هم به پرواز من نبود.
خیلی خطرناک این داشت.
توی خانواده متوسط فرنگی بودم، خب شرط مالیمونم خیلی خوب نبود که، ولی خیلی هزینه کرده بودم که بتونم برم. دیگه نمیدونستم باید چی کار کنم. یک بار مشهد رفته بودم یا دو بار تو بچگی. خب تو خونمون شهادت حضرت زهرا روزه داشتیم، هیئت می اومد خونه. تو خانواده مذهبی بزرگ شده بودم، ولی نمیدونم خیلی وصل نبودم. اجرا داشتم با آقای مرادیان، بابام اینو گفت، نتونستم پرده دوم، بین دو تا پرده زنگ زد گفت تهرانم امشب. رفتم، گفت که با دکتر گفته تو 2-3 ماه دیگه بیشتر زنده نیستی، تو هم که داری میری. فرداش برنامه ریزی کردم، ولی همون نقش بازی کردیم. بابا دروغ گفته، قیافت به شهرستانی ها میخوره، احتمال داره مثلا دروغ بگم بخوان یه عملت بکنن. و رفتم با یه دکتر هماهنگ کردم، همکارای تئاترم رو چیدم تو پلهای ساختمان پزشکان. بابام خیلی تیز بود، بهش گفتم که به این گفتم ما میام تو ساختمان پزشکان، تو بگو که من ازت میپرسم کدوم دکتر خوبه، تو بگو فلانی. با فلان دکتری هم هماهنگ کرده بودیم. پدرم اومد، خیلی حساس بوده، این میگفت رفتی هماهنگ کردی الان قراره بگه تو سرطان نداری؟ گفتیم نه بابا، الان از این خانومه بپرس، از این آقای بپرس، بچه‌های تو. گفت بریم پیش فلانی که این خانم میگه. رفتیم، همون دکتر بود دیگه. دکتر اون موقع توی مطب اندوسکوپی میکرد، آخر وقت اندوسکوپی کرد، گفت نه یه زایه کنار معدته، یه مادرزادی، یه چیزی نیست آجا، کی بهت گفته؟ 2 روز مونده بود تا نیمه شبا. من به این معتقدم که بعضی از بیماری ها فکرش آدم رو نابود میکنه تا خودش، اخصوصا سرطان میتونی مسلط شی. بعد خدا اومد اصفهان و نیمه شعبان کلی شیرینی پخش کرد. من رفتم جوابشو گرفتم، 3 روز طول کشید تا بیوپسیش بیاد، گفت بدخیمه. دکتر یه جمله گفت، تنم لرزید. گفتم آقای دکتر من مسافرم، هیچ کسم نمیدونه، فقط چارچوب خانواده هم میدونن دارم میرم. آی دکتر پدرم چقدر زنده میمونه؟ گفت متاستاز زده. از دید من از علم بخوای حساب کنی 3-4 ماه. اصلا شوکه شده بودم، گفتم آی دکتر، تا گفتم گفت ولی اگه خدا بخواد یک عمر. این جمله تنم رو لرزوند. اومدم نفهمیدم چجوری شد که سر از مشهد در آوردم. توی از فلک آب رفتم اونجا، رفتم با اتوبوس، رفتم مشهد، رفتم تو حرم امام رضا. گفتم یا امام رضا من نواره کافی خیلی زیاد گوش میکنم، برات فرقی نمیکنه کی اومده، من 3-4 سال ازت فرصت میخوام بابام زنده بمونه، من مسافرت نمیرم، قید درس، قید همه چی میذارم، فقط دیگه هر سال شب شهادتت میام. انگار که امام رضا مثلا محتاجی که من شب شهادت. خیلی طلبکارانه گفتم. دو بار رفته بودم بچگی.
اینجوری نبود همیشه.
آره نه اصلا نه.
حالتون خراب از آن روز ناامید.
خیلی خیلی وحشت.
رفته پیش دکتر اصلی.
رفتم پیش دکتر اصلی، گفتم که ببین خودت میدونی. نه تو حرم رفتم، تو سن وایسادم، بهش گفتم از فلکه آب که اومدم چشم خورد مثل الان نبود دیگه. گفتم دلم خود با اون وقتی میمیره این سرش اینجا باشه، ها تو بغلم باشه. تا پارسال شب شهادت 31 سال شد که من شب شهادت تو حرم. بابام 4 سال و 11 ماه دوام آورد بدون اینکه خودش بدونه سرطان داره از دنیا رفت.
آمدم ای شاهم آهم بدن ای حرم ایر مرجع در ماندگان دور مران از در و ایر راهم بده.
اسم دکتر پدرتون که آخرین بار دیدینش و گفتش که وضعیتش چجوریه ولی اگر خدا بخواد زنده میمونه رو یادتونه؟
دکتر قائمی بود.
دکتر قائمی، اگر هر جا هستید سریع سلامت باشید، دم شما گرم و همه کسایی که امید مریضا رو ناامید نمی کنن.
ولی روزهای سخت.
100%.
من
100%.
آمپول می بردم، مورفین می دادم به پرستار بیمارستان سپاهان اصفهان. پدرم دیکلوفناک تو دستش بود، میگفت دلم درد میکنه، میرفت میداد به پرستار، پرستار مورفین رو میزد. یه هفته بود ولی ذره ذره با خودش آب شدم. خیلی باز مورد سرزنش که چی شد تو میخواستی بری، چرا یه دفعه، ولی نذاشتم هیچ کس بفهم. پدرم یه بار بقیت الله 1 سال قبل از فوتش عمل کرد، انقدر حالش خوب شد که از بیمارستان مرخص شد رفتنش. 1 سال بعدش هم تو بیمارستان از زهرا 77 17 اسفند 77. خیلی جالب بود که با عمم با 1 روز تفاوت بود.
روحشون شاد باشه. قطعا از دست دادن هر پدری که پشتوانه دخترشه اتفاق سخت و ناگوار و فراموش ناشدنیه و بعد از این اتفاقی که شما قطعا احساس میکنین پشتتون خالی شده، حالتون قطعا خوب نیست، انتخاب شما توی سریال یوسف پیامبر نقشه تیامنی، درسته؟
بعد از فوت پدرم تقریبا مسئولیت مادر به عهده گرفتم، رفتم یه مدتی کیش رو برگشتم، اونجا چند تا فیلم کوتاه کار کردیم، دوباره برگشتم اومدم زنگ زدن برای سریال یوسف. قبلش سریال فرستاده رو کار کردم با آقای شمخدری و تئاتر شب پریشانی که نقش زن خولی رو داشتم، رابعه، کار تاریخی دوتا انجام داده بودم،
درسته؟ اما نقطه درخشش و عطفش فکر میکنم هم یوسف پیامبر.
یوسف پیامبر
کارکترش چی بود؟ تیامنی؟
تیامنی ندیمه زلیخا بود.
خب
که وفادار بود تا آخرین لحظه.
به نحوی حکمت انتخاب شما برای این نقش توی زندگیتون نمایان میشه، درسته؟
بله.
ما از زبان شما از اینجا بچه بشیم.
من به گذشته برگردم، یه فلاشبک بزنم به سال 75 بود تقریبا که خیلی اتفاقی با یه خانواده‌ای روبرو شدم که زندانی داشتن و زندانی حکم قصاص نفسش اومده بود. خیلی پریشون بودم و منم از اونجایی که کنجکاو بودم و اون موقع هم تئاتری قدر اصفهان بودم تقریبا، ورود کردم به این پرونده. با پدرم اولین زندانی رو رفتم رضایت گرفتم با مبلغ خیلی بالا، اون موقع که یادم چند تا ماشین یا عالمه طلا فروختن تا بتونن اون مبلغ رو جور کنن و لذت اون رضایت گرفتنه، اون خانوادهی که اونقدر شاد شدن، اون مادری که اونجوری منو تو بغلش گرفت و اصلا فکر نمی کردم تو از کجا اومدی و این اتفاق افتاد، خیلی اتفاقی شد و ادامه پیدا کرد تا رسیدیم به تیامن. به اسم راحله کار میکردم، کسی نمیدونست، دوست نداشتم کسی بدونه.
اسم راحله،
راحله اسم هنری فریبا.
و بعد از اینکه این سریال بازی کردین، نقش رو بازی کردین، زندگیتون قطعا عوض شد.
بله.
و معروف شدین، خیلی جا میشناختنتون. اما یه جایی گفتین که من هنوز اینجاها سیمم وصل نبود، متصل نبودم. به شهرتی باش روبرو شدید، موفقیت، ولی هنوز گره نخورده دل، درسته؟
93.
چی شد؟
مادرم دیابت گرفت، یک دلیلی که من بازیگری رو گذاشتم توی مقطع 5-6 سالی کنار، یعنی کلا دیگه کار نکردم. مادرم دیابت گرفت و زد به پاش و دیگه نمیتونست راه بره، خیلی داشت اذیت میشد، هیچ داروی مسکنی، مورفین، هر چی که شما فکر کنین جوابگو نبود. تا اینکه زمزمه این بود که ممکنه، خب دیابتی به هر حال وقتی درد مسکن جواب نده خط میشه دیگه. خب من مادرم مکه رفته بودم، کل خانوادم رفتم، من نرفته بودم، کربلا رفته بودن، نمیدونم چرا نرفته بودم، چقدر پشیمونم که چرا زودتر از اینا نرفتم. مادرم درد خیلی شدیدی داشت، بردمش بیمارستان. تو بیمارستان برگشت گفت مامان تمام آزمایش ها رو انجام دادی، مامان تمام داروها رو استفاده کردم، تا این پاهای منو قطع نکردن منو ببر کربلا. شنبه بود، گفتم مامان چشم، همین الان اولین فرصت میفرستمت. گفت میفرستمت نه، من کربلا رفتم، من دلم میخواد با تو برم زهرا، با تو برم مامان، میفهمی؟ با خودت برم. گفت دیگه نمیتونستم بگم نه، نرفته بودم کربلا، دلیلشو نمیدونم، خیلی وقتا میشنم فکر میکنم که چرا نرفت. نه طلبیدم. مامانم وقتی وارد بین الحرمین شدیم احساس کردم که پاهام دیگه نمیتونم دیگه وایستم. وقتی روبروی امام حسین حرم قرار گرفتم تمام وجودم میلرزید. مامانی که نمیتونست، پاهاش قدرت نداشت، فیلمشو دارم، ای کاش بود، الان دستاشو گذاشت روی ویلچر، مامان من سون بهش بس بود، مامان من حالش اصلا خوب نم، دستشو گذاشت گفت یا امام حسین، بلند شد گفت یا امام حسین، پاهاش میدم، نیومدم راه برم، اومدم که پاهام قطع نشه، دردم رو خوب کن، طاقت ندارم. با مجوز ترامادول برده بودیم، مسکنهای قوی برده بودیم، مامان من اومد دیگه تو هتل دارو نخور، اونجا بود که تنم برزید. برگشتیم اومدیم، دیگه بیقرار بودم، 2.5 تا 3 سال مامانم زنده بود، راه نمیتونست بره، ولی دیگه یه مسکن برای پاهاش نخورد، خوب شد.
من میگم گوارای وجودتون، من میگم خوشا به حال شما.
خیلی جاها رفتیم، سوریه رفتیم با ویلچرش، کربلا، مشهد.
خب از کنیزان تو هم معجزه بر می آید. یه جاهایی اصلا ما دیگه دنبال این نیستیم که انقدر دیدیم تو این دستگاه شفا، معجزه، اتفاقایی که تو ذهن خودمون باختیم دو دوتامون چهارتا شده، بعد یهو یه برگ برنده رو میشه. ما شاید دیگه تعجب نمی کنیم، شاید ایمان داریم، اعتقاد داریم، باورشون کردیم. خب
بعد از فوت مادرم من اینو بگم که چی شد که بس شدم به کربلا. حالم خیلی بد بود، اصلا بیقرار بودم. دکتر رفتم، مشاور رفتم، روانکاو رفتم، بیقرار بودم. گفتن خونه رو عوض کن، خونه رو عوض کردم، آروم نداشتم. 5 سال با هم زندگی کرده بودیم، شبانه روز رفتم کربلا. اونجا بود که آروم شدم، اونجا بود که واقعا فهمیدم اگه از ته دل یه چیزی رو بخوایی اصلا یه آرامش خاصی رسیدم.
بهتر بگیم با دل شکسته یه چیزی رو بخوایی.
آخه رفتم به امام حسین گفتم یا امام حسین من هیچ پناهی غیر از تو ندارم، پدر نیست، مادر نیست. خیلی خسته بودم. الان تو این چند سال بیشتر وقت تو کربلا. خیلی بیقرارم. گو همه بیقراره امام حسینم. برو بعد از اربعین بیا. گفتم که شما سریال یوسف رو دیدی؟ گو چه ربطی داره؟ گفتم من ندیمه زلفا بودم. 2 سال با من خاطره داری.
آها.
یه لحظه سکوت کرد و رفت جلو، برگشت و اینا گفت که به من با مادر خدا بیامرزم با این سریال خاطره داشتم.
به زلا قدیمه رندی کردیم.
آره دیگه رندی کردیم. آقا ما رو فرستادن رفتیم طلبید. امام حسین عشقه.
آره والا، آره والا. یه روزی شما به قول خودتون همونجور که گفتید نه خیلی سیمتون وصل بود به امام حسین، نه این شکلی دلتون گره خورده بود به ریسمان پرچم ابا عبدالله، نه از این ور به اون معروفیت رسیده بودید، لذت موفقیت و شهرت رو چشیده بودید. اما یه چیزی رو توی صحبتاتون گفتین که اتفاقی افتاد، یه زندانی آزاد شد و تو آغوش مادرش آروم گرفت. من با دیدن این صحنه حالم خوب شد. امروز به خیلی چیزایی که میخواستید برسید رسیدید. این یک جنس لذته. اون هم وقتی که ببینید یه آدمی حالش خوب میشه یه جنس لذته. کدومش رو انتخاب کردید توی این مسیری که داشتید؟ بیشتر اولویتتون برای بازیگری بود، برای رسیدن به بالاتر و بالاتر رفتن بود؟ بدون رو درواسی بهمون بگین. یا اون حال خوب کردنه؟
شاید اوایل که وارد شدم به حرفه بازیگری دنبال شهرت بودم، ولی وقتی توی مسیر دیگه قرار گرفتم احساس میکنم اگه الانم اینجام دعای خیر مادراست، دعای خیر مادرها، خانواده های زندانی، اون بچه 4 ساله که تو تربت جام پدرش قرار بود قصاص بشه و نشد، دعای اوناست، دعای اوناست که منم وصل کرد. اون حال خوب، این حال خوبی که یه زندانی آزاد بشه برگرده با آغوش گرم خانوادش، مادرش منو بغل کنه و برام دعا کنه، با 1000 تا جایزه سیمرغ عوض نمی کنم. خیلی راحت بهتون بگم من فاصله گرفتم از فضای بازیگری. بعد از یوسف من یه سکانس بادیگارد و تمیگی ها کار کردم و آتش و باد آقای رایی رو دیگه کار نکردم، تا اینکه من رفتم بر آزادی زندانی مشهد بودم که با خادمین امام رضا بریم شب تربت. داشتم برمیگشتم از مشهد تلفنم زنگ خورد که آقای زارعیان تماس گرفتن، دستیارشون، گفتم ما یه مستند در مورد خود شما میخوایم کار کنیم. گفتم نه برای چی؟ گفت که خانم، گفت که ببین تو صحنه امام رضا یه سکانس خیلی قشنگی داری. گفتم چشم. به یه هفته نکشید اومدم مستند رو کار کردم. الانم بعد از مدت‌هایی که جلو دوربین رفتم اولین سکانسی که فیلم برداری شد سر سریال توبا مکه به امام حسین، یعنی زمانی که تو مکه نقش ام شکور رو دارم
یه زن عراقی. وقتی که تو موکب اون پرچم تو دستم بود، تو موکب داشتیم کار میکردیم، رفتم جلوی دوربین، میگم امام حسین بر من یه پناهه. ولی دعای خیر این خانواده های زندانی، اون زجه کشیدن مادری که دم زندان، آمبولانسی که اومده و یه لحظه ورق بر میگرده، مادر میاد بچهش رو تو آغوش میگشه. اگه شده کلم بذارم کنار، بازیگری رو میذارم، ولی خب من خیلی خانه بودم.
یه بار به خاطر مادرتون کار کردید؟ درسته.
آره به خاطر مادرم. بعدش هم هم تو کار خیر بلوچستان درمان بیماران کپرنشین به خاطر زمان قدیم. و خب من همیشه چون پدر مادرم مشوقم بودن، حامی بودن، سه تا برادرام خانواده هاشون خیلی کمکم کردن. اگر وجود اونا نبود، حمایت اونا نبود، خب سخت بود. خانواده
از خدا میخوام که این حال خوب براتون حفظ کن و بیشتر بشه خانم مرتضی.
بعد یه چیز دیگه هم بگم.
حتما.
از زندانی مالی نمیرفتم، بیشتر پرونده های سنگین قصاص نفس رو میرفتیم، برای صلح و سازش و گرفتن رضایت. با پرچم آقا عبدالله حسین میرفتم، با پرچم آقا ابوالفضل عباس میرفتم، التماس میکردیم، بعد رضایت میگرفتیم، بعد حالا یه پویشی را مینداختم و دیهشون رو جمع میکردم، که بازم به لطف ائمه این اتفاق خوب رقم میخورد و خیلی کم پیش اومد که نشه. ولی تو حرم آقا امیرالمومنین با یه خانومی آشنا شدم که اون خانوم کارآفرین بود، عرب بود و ساکن تهرانن. ایشون از عید تا حالا اومده زندانی های مالیمونو. هفت فروردین 8 زندانی به نیابت آقا علی ابن موسی رضا مشهد مقدس، 3 زندانی تربت جام مالی و 2 قصاص نفس، یکی تربت و یکی هم زندانی که 15 سال زندان بود، سال 1403 آزاد شد.
ببخشیم تا انشالله بخشیده بشیم. به اتفاق مهونه عزیزمون از شما خدافظی میکنم. یا علی.
چه حس خوبیه هستی کنارم، من و دلتنگی هم و دوست داری، همه دنیا اگه تنها بذارن محال تو بری تنها بذاریم. تو میدونی دلیله قصه هامون، کسی اندازه تو عاشقم نیست، مثل من هم میمون.
خب عزیزان جان، به لحظات پایانی برنامه روی موج گفتگو در شامگاه اول آذر 1404 خورشیدی رسیدیم. همکارانم محمد رضا زمانی، تهیه کننده کار بلدمون، سرکار خانم زهرا احمدی، هماهنگی و ارتباطاتمون، مهندس علی طاهری، صدا بردار خوبمون آقای نوروز پورمند، نویسنده و من امین خرمی، با شما عزیزان خدافظی میکنیم. شب و روزگار بر شما خوش. بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید، دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. بر حذر باش که فرقی نکند در صفحه 8 قدر رنجور علف با تنگ سر به سهی. یا الله.